بلکه که در این نزاها از بین می رود در جهان انسان ها قضاوت تاریخ است که اونها ناحق است و از بین رفتنی است. این خدای تاریخ است در زمان ما. من همون توضیحی که گفتم. بنابراین در اندیشه مارکسیسم یک اخلاقی به وجود میاد به نام اخلاق مارکسیستی یا اخلاق تکاملی. این توضیحی که الان گفتم. اخلاق رو خوب به خاطر دارید که یعنی چی دیگه؟ اخلاق یعنی این که چه باید کرد و چه نباید کرد. اخلاق یعنی این که تکلیف چیست، چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد. حالا ببینید، ما در اندیشه های مذهبی خودمون چه باید کرد و چه نباید کرد رو بر یه مبانی الهی بنا میکنیم. اخلاق به طور کلی یک پشتوانه خدایی داره، تقدیری نیست. اما در بینش همین جدید به اصطلاح بینش تاریخ پرستانه، اگر بخوام اسمش رو بگذاریم، درست این باید و نباید رو دیگه ما باید از خداوند بگیریم. این حرف اون چیزیست که ما به اصطلاح اسمش رو میگذاریم اخلاق علمی. من مایلم که یک کمی توضیح بیشتری در این زمینه بدم که خیلی روشن بشه این قضیه، به خاطر اینکه ابتدا هم گفتم که این تاریخ پرستی به اصطلاح از همین علم پرستی نوین سرچش میگیره. گفتم خداوند دو تا نقش داره در مذاهب، یکی نقش قدرت نمایی و یکی نقش اخلاق آفرینی، یکی نقش ارزش آفرینی، و گفتم که این هر دوتا امروزه به دست تاریخ داده شده. حالا چگونگیش همین نیست که الان میخوام توضیح بدم. یه چیزی در روزگار ما وجود داره به نام اخلاق علمی، حتما اسمش رو شنیدید، یا اگرم نشنیدید من براتون توضیح میدم که حداقل مفهومی که من از این دارم چیست. اخلاق علمی عبارت از این است که ما بیان و از اون چه که هست بخوام تکلیف خودمون رو در بیاریم. اگر تعبیر دقیق‌ترش رو بخواد، ما تکلیفمون رو از توصیف اخذ بکنیم. این عبارت هست از اخلاق علمی. چرا اسمش رو میذاریم اخلاق علمی؟ به خاطر اینکه علوم کارشون غیر از این نیست که اون چه که هست رو به ما بگن، توصیف کنن طبیعت خارجی رو. علم همین دیگه، مگه غیر از اینه؟ به ما بگه که زمین با خورشید چه فاصله ای داره، چه قوانینی اینجا وجود داره که زمین با این سرعت و به این شکل دور خورشید میگرده، یا مثلا یه جسم گرم و جسم سردی که داریم چگونه این حرارت از جسم گرم به جسم سرد ریزش میکنه، فرمولاش چیه، قوانینش چیه، و امثال اینا. توصیفات به عهده علم به طور کلی، حتی به عهده فلسفه. این تو فلسفه هم ما توصیف داریم، منتها توصیفات فلسفی خیلی وسیع‌ترن و گسترده‌ترن، توصیفات علمی کمی تنگ‌تر و باریک‌تر و محدود به حوزه‌های کوچک‌ترن. ولی در هر حال توصیف به عهده علمه. اما تکلیف چی؟ تکلیف دیگه در حوزه اخلاق جا میگیره. یعنی این که تکلیف چیست، چه باید کرد و چه نباید کرد، همون که ما اسمش رو میذاریم تکلیف، این همون چیزیست که عین خود اخلاقه. اخلاق اصلا فنش همینه که دیگه آدم بگه چی خوبه چی بده. اون که خوبه باید کرد، اون که بده نباید کرد، باید و نباید، خوب و بد، محور و سرچشمه ارزش‌ها، اینا کارهاییست که علم اخلاق میکنه. اخلاق در مذاهب بدون تردید 100% متکیست به خداوند. به همون طوریه که گفتم، ما یه ایدئالی داریم به نام خدا و اخلاقم از او اخذ میشه و سرچشمه میگیره و مشخص میکنه که یه انسان چگونه باید بالا بره، به طرف چه موجودی باید میل بکنه، تا ما بگیم که این موجود یعنی در تکلیف خودش رو انجام میده، یه انسان اخلاقی است و ارزش‌هایی که معتقده داره عمل میکنه اونا رو تحقق میبخشه. اما در روزگار ما، یعنی اینم باز تاریخچه‌ای داره که حالا لازم نیست من همه‌اش رو ذکر بکنم، یک تئوری به وجود اومده و اون عبارت هست از اخلاق علمی، و اون که ما بیایم و تکلیف خودمون رو از توصیف اخذ بکنیم، یعنی ببینیم که علم چی میگه یا طبیعت خارجی رو چگونه توصیف میکنن در علم، بعد از روی او بفهمیم که ما باید چه بکنیم. تمام کسانی که بدون تردید، بدون استثناء، تمام کسانی که میگن باید همگامی با مشی طبیعت کرد، همه اینا به یک نوع اخلاق علمی دعوت میکنن. برای اینکه به شما میگن که اول باید ببینید که طبیعت چه میکنه، یعنی توصیف میکنن برای شما طبیعت را اول، و بعد به شما میگن که حالا باید شما این کار رو بکنید، باید پاتون رو در راه طبیعت بگذارید. این باید رو از اون هست استنتاج کردن، یعنی این که چگونه هست رو ابتدا مبنا کنیم برای چگونه باید بود یا چه باید کرد، یا توصیف رو منبعی قرار بدیم برای اینکه تکلیف رو ازش در بیاریم، این هم اسمش میشه اخلاق علمی. خیلی روشن هم است که چه اسمش اخلاق علمی است، برای اینکه اخلاق است یعنی تکلیفی است که از توصیف یعنی از علم گرفته شده. چنین کاری رو نمیشه کرد، یعنی این کار منطقا و عقلا باطله. هرگز، البته دلایل خیلی زیادی هم داره، هرگز شما نمیتونید به دست بیارید از روی توصیف های علمی که تکلیف شما چگونه است. به عنوان مثال بگه، شما در نظر بگیرید، فرض کنید که آدم میتونه خودکشی بکنه، نیست؟ و تمام راه های خودکشی رو هم طب در برابر انسان میتونه بگذاره، هر راه های سادش و راه های سختش و آسونش و زحمت و کم زحمت و همه چیزاش هم میتونه در اختیار آدم بگذاره. این یک توصیفه، یعنی این که انسان قادر است به خودکشی و انسان تمام وسائل رو هم داره، حتی در مواردی مایل هم هست به خودکشی. مواردی پیش با بر آدم که سختی های زندگی خیلی آتش میکنه، نیست؟ اینا توصیفه، یعنی فقط بیان چی هست که خب یک چنین چیزی هست، قدرت به خودکشی هست، اختیار بر خودکشی هست، میل بر خودکشی هست، مسائل به خودکشی هم هست، همه رقمش. اینا اون چه که هست یک توصیفه و تمام اینا را هم علم طب و هر یا علوم دیگری به شما میتونن کاملا نشون بده. اما اینه که چه باید کرد، یعنی این که آیا باید خودکشی کرد یا نباید خودکشی کرد، خودکشی کردن کار خوبی یا کار بدیه، من اینجا نمیخوام معیم کنم کار خوبی یا کار بدیه، ولی هر چه که هست خوب یا بده یا یه جاهای مجاز یا جای مجازی، از توی این فکت ها در نمیاد، نه از این توصیف ها نمیشه این نتیجه رو گرفت که چه باید کرد. صرف این که من میتوانم و من مایلم و من وسائل در اختیارم که همه اون چه که هست به شما نشون میده، خود این به شما نمیتونه بگه که میشه یعنی مجاز است، صحیح هست خودکشی یا صحیح نیست. این فکت، این توصیف خارجی تکلیف شما نمیتونه معین کنه. یه مثال از این واضح‌تر من حتی میتونم بر شما بزنم، یعنی حتی فرض کنید که یه موجودی ما از نظر طبی قطع امید کردیم نسبت به زنده موندنش، توجه میکنید الان زیادن دیگه از این بیمارا اتفاقا زیاد پیدا میشن، در مرحله قرار میگیرن که از نظر طبی دیگه قضاوت اطباء این است که این موجود رو نمیشه دیگه، یعنی داروی وجود نداره، روشی وجود نداره، به هیچ ترتیبی نمیشه این رو زنده نگهش دارن. این یک توصیف دیگه مگه نیست؟ یعنی طبیب برای شما توصیف میکنه که این به اصطلاح مریض رو ما نمیتونیم زنده نگه بداریم، اون وقت از این توصیف چه نتیجه میشه گرفت؟ بله اینجا هم الان میگه توصیفه، یعنی فعلا یه بچه‌ای هست و خیلی هم اظهار علاقه میکنه که باید کرد، اینو از خود رو این توصیف نمیشه در بود، باید یک معیار دیگه وجود داشته باشه. خیلی حالا من همین این رو در مورد اون مریض میخوام بگم براتون، به فرق نمی کنه تو تمام نقاط زندگی میتونید همین مثلا معیار رو شما بخیر بزنید، ببینید که جایی یه چگونه هستی در مقابلتونه، ولی از توی خود او شما نمیتونید به تنهایی در بیارید که چه باید کرد. منظور ما هم از این محال بودن و بیکفایت بودن اخلاق عملی همینه، شما یه مریضی که در برابرتونه و کاملا نسبت به حیاتش قطع علاقه کرده اید، هرگز نفس این قطع علاقه و این بی امید بودن نسبت به زندگی این به شما نمیده که باید این رو بگذارید بمیره یا نباید بگذارید بمیره. توجه میکنه این اون دلیل ما اون چیزه مثلا معضل مشکلی که برای طب هست سر همینه، درست به همین دلیل که از توی علم اونش اخلاق رو در بود، ما میدونیم علمن از اون علمی که اینو نمیتونیم زندش نگه داریم با وسائلی که الان مثلا بر اختیار داریم، اما خود این معین نمی کند که اینو باید رها کرد که بمیر یا نباید، اینو باید از جای دیگه عبور. اخلاق رو ما از سرچشمی دیگری باید اخذ کنیم، اونو تا هر جا که پیش برن توی قلمرو هفت هستن، یعنی هفت ها رو میگن که چیه، باید ها رو یک قدم شما رو نزدیک نمی کنن مطلقا، باید ها باید از جای دیگه اخذ میشن. این دلیلش اینه با ما در مقابل هر هستی دو تا انتخاب میتونیم بکنیم، یعنی دقیقا دلیل این که از توی علم اخلاق رو نمیشه در ورد که حالا بعدا به تاریخ هم میرسن، درست اینه که ما در مقابل هر هستی دو تا انتخاب میتونیم بکنیم، یکی این که اون رو اونچنان که هست بپذیریم، یکی این که در مقابلش قیام کنیم، یعنی نپذیریمش در مقابل هر هستی. بنابراین هیچ وقت خود یک هست نگاه نمیکنه که شما چه بکنید، بلکه شما رو درست در انتخاب آزاد میذاره که چه کار بکنید و چه کار نکنید. بپذیریدش که در مقابلش بیستید. دقت میکنید؟ حالا این رو به خاطر داشته باشید تا ما الان داریم وارد ماجرای تاریخگرایی در مارکسیسم میشیم و اینکه اونجا چگونه از هست داریم یک باید در میاد که اسمش هم مسئله اخلاق تکاملی است که الان من پشتم توضیح میدادم. گفتم کاپیتال مارکس اون بینش، یکیش بینش هدلیست، دومش بینش داروینیست. بینش هدلی میگفت که تاریخ با پیشرفت خودش هرچه که پیروز میکنه قضاوت کرده به بهتریش و هرچه که مغلوب میکنه قضاوت کرده به بطلانش و به شکستش. بینش داروینی میگفتش که تنازعی در بقا هست و در این تنازع در بقا کاملترها پیروز میشن و اونایی که ناقصترند از بین میرن. این دوتا رو با همدیگه پیوند بزنید محصولی می شود که در تنازعی که در تاریخ بین انسان ها رخ می دهد، اون که پیروز می شود حق است و اون که از بین می رود باطل است و این علم قضاوت تاریخ است. این رو اسم شما می ذاریم اخلاق تکاملی، یعنی داره به شما یک مبنا می ده، همون خدای تاریخ که داره در اینجا ارزش آفرینی هم می کنه. حالا به جبر تاریخ من می رسم که قدرت نمایی هم تاریخ می کنه، داره برای شما ارزش آفرینی می کنه. میگه که خوب و بد را از روی مسیر تاریخ بشناس. اون چه که مسیر تاریخ به او حق میده که باقی بمونه این خوبه و اون چه که مسیر تاریخ او را شکست میده و دور میندازه کش این بده. این عین اخلاق تکاملی است، یعنی از هست تاریخ به شما میخواد نشون بده که باید شما چیست. این نکته کوچکی نیست، این چیزی که من میگم اخلاق تکامل یک اخلاق پیروزی پسنده، یک اخلاق موفقیت پرسته. میگه شما ببین که در جهان چی موفق میشه، چی پیروز میشه، اون خود تاریخ قضاوت کرده که او حقه، و ببین که چی از بین میره، این قضاوت تاریخ هست که این باطله. توجه میکنی؟ اینان کلمات ارتجاع و پیشرو که تو روزگار ما متاسفانه زیادم به کار میره، آگاهانه اون آگاهانه درست از یک چنین بینشی برخواست. فلان چیز پیش رو، یعنی روی به آینده داره، یعنی به اون طرف هست که تاریخ قضاوت میکنه، آینده در دست اوست، یعنی اون چیزی رو نظر بهش داره که تاریخ او رو پیروز خواهد کرد و در آینده برخواهد نشان. بنابراین پیش روه. فلانی مرتجعه و بده. چرا؟ چون نظر به اون دارد که تاریخ او رو شکسته و کنار گذاشته و دور ریخته نیست، بنابراین بدم هست. درسته که لقب مؤمن و کافر که ما تو مذهب به کار میبریم و باز اینا دو تا ترم مذهبی هم که فقط در رابطه با خدا معنی دارن، یه کسی کافر به خداست و یه کسی مؤمن به خداست، اینان در معاول خدای تاریخ دو تا لقب دیگه به دست اومده. اون دو تا لقب دیگه عبارت است از پیشرو و مرتجع. کسی که مؤمن است به خدای تاریخ و به ارزشی که تاریخ میآفرینه و قدرتی که تاریخ داره و آینده‌ای رو که تاریخ تضمین میکنه و بهشتی رو که تاریخ به او دعوت میکنه، این پیش روی. و کسی که معتقد نیست به خدای تاریخ و نظر به گذشته داره و به عقب نگاه میکنه، رجعت میکنه، اون چرا که جهنم تاریخ محسوب میشه و مقبله تاریخ محسوب میشه و قضاوت تاریخ در باره این بوده که او دور ریخته و کنار گذاشته و قبولش نداره، شخصی که به او مؤمنه در حقیقت کافر به خدای تاریخه و بنابراین اسمش مرتجع میشه. نیست بنابراین توی این مذهب تاریخ پرستی دو تا لقب کافر و مؤمن به دو لقب پیش رو و مرتجع مبدل میشه. درست یک کلت به قول این فرنگی ها، یک کیش در اینجا داره ساخته میشه. هیچی هم کم نمیاره از این کیش مذهبی که ما میشناسیم، نه از خداش، نه از بهشتش، نه از جهنمش، نه از ارزشاش، نه از اخلاقش، نه از قدرت نمایش، نه از جبرش و نه از مؤمن و کافرش. حتی این القابش هم خیلی درست القاب دو جایی در اینجا مینشینه. اخلاق تکاملی به شما میگه شما یک موجود موفقیت پرست باید باشید. یه بعض مثلا این انگلیسی ها دارن، خصوصا میگن might is right، قدرت عبارت است از حق. این هم حتی که آقای بیسمارک هم میزد دیگه، این صدر اعظم آهنین آلمان که میگفت حق تو لوله تفنگه، این حرف رو از قدیم میزدن دیگه. این اخلاق تکاملی به شما میگه که قدرت آینده عبارت است از حق، یعنی اونی که بعدن پیروز میشه و اونی که بعدن تاریخ پیروزی رو به دست او میسپره، اون چیزیست که خود تاریخ داره قضاوت میکنه که او حقه. حالا این حرف رو من از کجا میزنم؟ از اینجایی که ما یک تفکیکی داریم، یعنی این سخنیست که آقای انگلس داره. اینو انگلس نداره، کلن همه مارکسیست ها دارم، منطقه چون انگلس مفصلن راجع بشنوشته من از این مخلوم کنم. ما دو دو سوسیالیسم داریم، یه سوسیالیسم تخیلی داریم، یه سوسیالیسم علمی داریم. اونو حتما شنیدید، این یوتوپیان سوشالیسم به اصطلاح داریم، یه سوسیالیسم یوتوپیایی. یوتوپیایی یعنی ناکجا آباد، یعنی مدینه فاضله، یعنی اونجا که آدم تو تخیلات خودش به صورت یک شهر یا جامعه بسیار عالی میسازه، اینا بهش میگن یوتوپیا. یه سوسیالیسم یوتوپیان داریم، تخیلی داریم، رؤیایی. یه سوسیالیسم علمی داریم. تفاوت این دو تا چیه؟ آقای انگلز سوسیالیست های همزمان خودش رو نظیر آلن و نظیر سن سیمون و بعضی از اینا پرودون و اینا رو من مذمت میکنه، ملامت میکنه. دو اینا موجوداتی هستن که سوسیالیست تخیلی هستن. یعنی چی؟ یعنی کاری به تحولات جامعه ندارن، کاری به قانونمندی تاریخ ندارن، اینی که تاریخ به کجا میره، قانونش چیه، سرمنزل نهایش چیه، مراحل و منازلش چیه، به اینا اصلا کاری ندارن، تو این خطا نیستن. اینا نشستن و یک مدینه فاضله تو ذهنشون تجسم کردن، این شهر خیلی زیبای ساختن برای خودشون. بعدش هم اومدن مردم موعظه میکنن و دعوت میکنن که شما یه کاری کنید که رفته رفته اون مدینه فاضله برپا بشه و برقرار بشه. البته مدینه فاضله شون سوسیالیستیه، یعنی بر مبنای مالکیت خصوصی برقرار نیست. یکی از خصوصیات اون مدینه فاضله یوتوپیایی که سوسیالیستیه، متو سوسیالیسمشون تخیلیه، یعنی سوراخ دعا رو گم کردن، خلاصه راهشو بلد نیستن. به مردم میخوان با موعظه و با خلاصه حرفای خوب زدن و تشویق کردنشون به اینکه سوسیالیست چیز خوبیست و اگر اون نباشه این مفاسد نیست و ذکر فضائل اون مدینه و ذکر رضائل این وضع اجتماع حاضر و خلاصه به این ترتیبا میخوان اقناع کنن مردم رو که به راه بیان و بپذیرن. آن ایشون میگه که اینا میخوان از توی مغز خودشون یه چیزی رو در بیارن که باید از توی بطن جامعه در بیاد. دقیقا سخن انگلس تو اون کتاب رساله که توی راجع به اصطلاح همین سوسیالیسم تخیلی سوسیالیسم علمی داره، میگه اینها چیزی رو که باید از بطن تحولات جامعه زاییده بشه میخوان از تو کله خودشون در بیارن. اما یه سوسیالیسم علمی هم داریم. اون سوسیالیسم علمی دیگه این نیست، ما کسی رو تشویق نمی کنیم به سوسیالیسم، ما فقط توضیح میدیم که تاریخ داره رو به سوسیالیسم میره. قانون علمی که تو تاریخی رو حکم رو میکنه، ما حکم نمی کنیم، ما تشویق هم نمی کنیم. ما میگیم آقا بخواد و نخواد این سرنوشت شما، تاریخ رو به این طرف داره میره، سرنوشت شما جبر تاریخی است، ما رو به این طرف داریم میریم. ما فقط به شما حالی میکنیم، خواستید همگامی بکنید، خیلی خوب، نعم المطلوب، پیروز میشید، به بهشت موعود تاریخ میرسید. نخواستید له میشید، خدای تاریخ جبارترین خداوندان است. این عبارت آقای انگل، خدای تاریخ جبارترین خداوندان است که عرابه پیروزیش رو از روی اجساد مردگان پیروزمندانه به جلو میتازد. یعنی این عرابه پیروزی تاریخ که رو به سوسیالیسم داره مطابق قوانین تاریخی، این پیروز میشه و بالاخره سوسیالیسم هم به کرسی پیروزی مینشینه. و درست پیروز شدنش به معنای حق بودنش، هیچ معنی دیگه وجود نداره. خود انگلس صریحا اینو میگه، ما به اخلاقهای الهی، به معیارهای مستقل اخلاقی مطلقا قائل نیستیم. ما نمیگیم که سوسیالیسم به دلیل اینکه خوبه شما بیاید بهش بگروید، ابدا، این حرف تخیلیات. تمام نکته اینه، این هش سوسیالیست های تخیلی است که میگن آقا سوسیالیست خوبه، ببینید ما توصیف میکنیم، صفاتش میگن، ببینید این چیز بدیه، بیان بهش ایمان بیارید. ما چنین نمیگیم، ما نمیگیم چون خوبه بیاد بهش ایمان بیارید، ایشون میگیم چون حتمی است بیاد ایمان بیارید. خیلی تفاوت بین این دوتا. ما میگیم این چون ضرورت تاریخ شما بیاد به این معتقد بشید، البته اگر هم نشید خواهد شد، یعنی زیاد مهم نیست. خدای تاریخ در حال عرب پیروزش را روی اینا عبور میده و میرسه به اونجا که بعد برسه. سخن مثال نیست، چون اگر ما بخوام بهم بگیم که سوسیالیسم خوبه، معنیش اینه که ما بیرون از تاریخ، بیرون از سیر تاریخ یه معیاری داریم که اون معیار رو وقتی بهش اینو سنجیدی به شما میگه این خوبه، اگه با اون خورد و اگر نخورد به شما میگه بده. ولی ما بیرون از سیر تاریخ دیگه معیاری نداریم. ببینید تمام نکته که میگفتم که هگل میگه تاریخ قضاوت میکنه، اینه را بیرون از تاریخ و بیرون از راهی که تاریخ میره معیار دیگری وجود نداره که باید شما بخواید بسنجید فلان چیز خوبه یا بده. خود تاریخ و راهش و مسیرش به شما نشون میده چی خوبه چی بده. تمام نکته اینجا، اون چرا که تاریخ بهش میرسه و اون رو پیروز میکنه معنیش اینه که اون خوبه، و اون چرا که دور میندازه معنیش اینه که اون بده. در حالی که شما تخیلی میشید و اخلاق الهی خواهید داشت، یا حالا اخلاق متافیزیکی به تعبیر اونا، وقتی که برای تاریخ یا برای هر موجودی یه چیز بیرون از او در نظر بگیرید، یه معیاری بیرون از او، و بعد او رو با او بسنجید و بگید که چون این با این موافق خوبه و چون با این مخالف بده. اما و هزار اما هم اون نکته، هرگز چنین نیست در سوسیالیسم علمی یا به طور کلی تو اخلاق تکاملی که مبتنی است بر تاریخ پرستی. درست اون چه که تاریخ میکند خوبه، چه بیرون از او چیزی ندارید اصلا. بیرون از تاریخ و بیرون از جبر تاریخ و بیرون از ارزش تاریخی چیزی دیگه ندارید که باش بسنجید. پس اون چه که تاریخ در آینده به کرسی پیروزی مینشاند خوب است، و این خوب بودنش هم فقط به دلیل تاریخی بودنشه، به دلیل این است که مال مرحله تاریخ همین و بس. و اون چرا که دور میره و بد است، و این بد بودن نه به معنی این است که با یه معیار دیگه بده، نفس کنار گذاشته شدنش حکم به بد بودن این میکنه. این توجه میکنید؟ حالا این اولی نکته که همون بینش داروینی هگلی میگه خیلی خوب به همینجا گره خورده و پیوند زده شده و یه چیزی به نام اخلاق تکاملی از توش درمده. نکته دومی که این اخلاق تکاملی که مبتنی بر تاریخ پرستی مبینه به تمام این اخلاق، یه اخلاق علمیه در حقیقت، یعنی یه کار نشدنیه، یه کاریست که منطقا باطله، این کار اصلا نمیشه کرد. چرا نمیشه کرد؟ برای اینکه از یه دونه توصیف ما میخوایم تکلیف در بیاریم، برای اینکه بالاخره ما میخوایم چه بکنیم در اینجا، میخوایم به شما بگیم تکلیفتون چیه دیگه، میخوایم به این جوامع به کارگرها به اصطلاح بگیم که راهتون چیه، باید گام در چه راهی بگذارید. مگه غیر از اینه؟ مگه آخر منیفست حزب کمونیست این نیستش که کارگران جهان متحد شوید؟ کارگران جهان متحد شوید مگه غیر از تکلیفه؟ این تکلیف رو ببینید از کجا داریم درمیاریم، یعنی این کار رو بکنید، این دعوت، این که پا در این راه بگذارید، این که توصیف که نیست، این تکلیفه، این دعوت به کار، این دعوت رو ببینید از کجا درمیاریم ما؟ از یک مش توصیف، همون کاری که نمیشه کرد. یعنی توضیح میدهیم که قوانین حاکم بر تاریخ چیست. ما الان مناقشه نمی کنیم، یعنی نقدی نمی کنیم اون قوانین حاکم بر تاریخ درسته یا غلطه. ما فرض میکنیم درست باشه، یعنی من هیچ حرفی ندارم. یعنی اتفاقا این حرفش که خیلی هم میزنم میگن که مارکس و کاپیتال هرگز مذمت اخلاقی نکرده کاپیتالیسم و امپریالیسم رو، صرفا توصیف علمی کرده. البته این حرف به نظر من یه شوخی بیش نیست، یه دروغ بیفروغی است که به کمترین اطلاعی عرض می شود که مبانیش ویران میشه. هرگز اینطور نیست. شما اگر اونجا مخصوصا اون سرگذشته رو که ما از یه بچه های مثلا 6 ساله که اینا رو این قول خودش این برجوهای بیشرم انگلیسی 16 ساعت 17 ساعت به کار میگرفتنشون در روز، یکی سرگانی ماری والت خیلی من یادم مثل همچه نامی که 16 ساعت در روزشون کار میکرده توی کارگاه انگلیسی، مثلا بعدن هم به مرض سل میمیره، یه نظر اینا ذکر و توصیف اینا هیچ نیست جز برای برانگیختن اینکه این کار چقدر به اصطلاح شرم‌آوره و چقدر ننگینه و چقدر نادرسته. توجه میکنید؟ ولی به هر صورت حالا ما قبول میکنیم، ولی من حرفی ندارم، فرض میکنیم که سراسر کاپیتال ماست توصیفه، حتی فرض میکنیم که تمام اون توصیف ها هم صحیحه، یعنی ما حتی توی علمی بودنش و در صحتش هم هیچ ایرادی نمیکنیم، فعلا دیگه از ما به فرض که ایرادی نداره، سراسر توصیف گردش سرمایه است در اجتماعات کاپیتالیستی و سراسر به شما اطلاع دقیق و صحیح میده که سرنوشت این اجتماع چه خواهد بود و مبدا این اقتصاد. همه اینا هم بنده درست مشهوری میگیرن. خب چه نتیجه از این؟ چه نتیجه از این؟ این فقط داره به شما توضیح میدهد که تاریخ چگونه سیر میکند، یعنی به شما یک توصیف رو داره معرفی میکنه. فرض میکنه من در حد اعلای استحکام این توصیف رو داره میده، از توی این توصیف چه تکلیف میشه داره بود؟ از توی این توصیف کجا میشه گفت چه باید کرد و چه نباید کرد؟ تمام سخن اینه. هیچ توصیفی زاینده هیچ تکلیفی نیست. خب توجه میکنید، هیچ توصیفی و نه هزاران توصیف حتی زاینده یک دونه تکلیف نیست، یعنی مشخص نمی کنی که چه باید. به همون دلیل که گفتم در برابر هر توصیف شما دو انتخاب میتونید بکنید، یکی این که اون توصیف رو یعنی مطابق اون عمل بکنید، یکی این که در خلاف رو عمل بکنید. و اون چیز که به شما بگه مطابقش بکنید نه خلافش، میگه خود توصیف که نمیگه که. خود توجه میکنید چی میگم؟ خود توصیف فقط به شما میگه که من اینم. شما در مقابل اون فکت دو تا انتخاب میتونید بکنید، یکی این که هم پای او و همگام او عمل کنید، یکی این که در خلاف جهت او عمل کنید. نیست؟ خب چه معیاریست که بعد به شما مشخص کنه که هم پای این عمل کنید و نه در خلاف جهتش؟ دیگه خود توصیف که نیست. و این درست اون چیزی که من میگم از هیچ توصیفی هیچ کار هیچ تکلیفی برنمیاد، صرف این که جهان رو به این طرف میره به هیچ وجه مشخص نمیکنه که ما هم باید رو به اون طرف بریم. ما همه اینا رو مشخص گرفتیم که حرفا درسته. من هیچ مناقشه هم نمی کنم در اینکه تمام اون توریه ها و قانون مندی ها همه درست باشه. سخن در این است که حتی با فرض صحت او باز هم اخلاقی بر اونها بنا نمیشه کرد. این همون خدای کور بی‌کفایتی است که من عرض میکردم که در تاریخ پرستی نوین به وجود اومده. اولا یه خدای است که یه قوانین برش حاکمه که خودش هم ازش تخطی نمیتونه بکنه، و ثانیا این خدا یه خدای جبار کوری است که قوانینش به صورت یه جبری در تاریخ اجرا میشه. ثالثا این خدای خدایی است که ازش انتظار ارزش اصطلاح ارزش آفرینی برده میشه، همون چیزی که از خداهای مذاهب برده میشه. اما در تحلیل نهایی یک کبیریست که آبی بر آتش کسی نمی افشانه، کسی را سیراب نمی کنه. این آیه سوره عنکبوت رو به خاطر بیارید. الذین اتخذوا من دون الله اولیاء مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون. کسانی که بجز خدا تکیگاه هایی برمیدیرن، ولی یعنی کسی که تکیه میکنه انسان داشت، یعنی کسی که واقع میشه با آدم نسبت به او اعتمادی داشته باشه. کسانی که بجز خدا من دون الله از غیر خدا تکیگاه های اتخاذ می کنند تا به اونها تکیه کنند، اینها مانند عنکبوت هستند که بیتی رو اتخاذ می کنند. یعنی در واقع اون بیت رو، اون خونه رو برای خودش حتی خودش می بافه، نه اینکه از خارج اون خونه رو اتخاذ بکنه. ولی این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، اما سوسترین خانه ها خانه عنکبوته. لو کانوا یعلمون، ای کاش که اینها می دانستن. لو استرالو تمنی به قول عرباب، یعنی آرزو می کنید. ببینید این خانه، یعنی این خدا که اتقابش شده، خدای به نام خدای تاریخ، یه خدای موهوم بیش نیست. تاریخ چیزی غیر از خود انسان ها نیستن، تاریخ چیزی نیست که انسان ها توش باشن. اینو ما بسیار زیاد تکرار کردیم. این خدا همه نقش هایی که خدای مذاهب به عهده داشته الان به عهده داره، در حالی که از عهده هیچ کدوم اینها هم بر نمیاد. و این همون نکته ایست که من ابتدا میگفتم، ما همون شرک رو که پیامبران در روزگار خودشون باش مواجه بودن، ما درست با همون شرک مواجهیم. این نشون میده هنوز که بشرها پرستندن، همون کاری که پیامبران میکردن. پیامبران اغلب امت خودشون رو دعوت به خدای واحد سمیع بصیر میکردن، دعوت به پرستش نمیکردن، برای اینکه کمابیش پرستیدن یک چیزیست که لازمه به ذات بشر هاست. بشر تا اونجا که بشره، تا اونجا که از خودش بیگانه نشده، خودش رو به یک چیزی تسلیم میکنه، به یک چیزی میبخشه، به یک چیزی میده سراپای وجود خودش رو وقف میکنه. و این چیزی نیست جز پرستیدن. توی قرآن ما داریم که بشرها رو نهی میکنه از شیطان پرستی. علما حد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، شیطان رو نپرستید. پرستیدن شیطان هیچ معنی نه این که آدم حتما اسم خدا روش بگذاره، معنیش اینه که سراپای خودش رو وقف او بکنه، اینجوری شیطانی بشه. این آدم شیطان پرسته، ولی اون که خودش هم اظهار نکنه. آدم ممکنه مال پرست باشه، این تمام روزگار خودش رو صرف مال بکنه، همه هستیش رو. و او وظیفه که ما به عنوان انسان‌های موحد داریم این است که اولا این بت رو بشناسیم، دومی که این بت رو بشکنیم. سوالی رو با هم لمپ تیگذر بکنم با خود این آقا یه جوری چیز کنیم، کمپرومایزی بکنیم که بشه جمله به همه اینا زمنان رسید. و در این حال من دیگه تک تک اینا رو مجبور نشم همه شو سوال بگم. بله، بود که بعضی از این سوال ها خیلی خیلی کلیه، یعنی بسیار بحث وسیع جا میبره که نمیدارم چی جوری میشه. ما در حقیقت از سخنرانی زدیم که بسیار بحث طرح نشه تا حدود زیادی رمز که بعضی سوال ها رو ایجاد میکنه. بسیار نکته مهم که اینجا بود که من فکر کنم به چند تا سوال پاسخ میده اگر که چیز بکنیم. یکیش مسئله توصیف و تکلیفه که چند تا سوال درباره اونه. عرض می شود که من این رو مجبورم که یه مقدار بیشتر توضیح بدم، برای اینکه یکی از در واقع رکنای صحبت من هم همین این بود و این اگر روشن بشه خودش این اصل ارزش داره. همطوری که من گفتم، ما اخلاق رو از علم یا از نفی طبیعت یا از توصیف ها چگونه هست ها نمیتونیم اخلاق کنیم. این اون تئوری بود که من گفتم. حالا من البته بعدنم یه مقدار توضیح منطقی حاضرم در این باب بدم، ولی فعلا به چند تا مثال که میزنم شما توجه بکنید، بعد خود به خود متوجه میشید که ماجرا اصلا چگونه هست. ببینید، به عنوان مثال یه چیزی وجود داره به نام نژاد پرستی، هممون حتی شنیده این مثلا. شما اگر خصوصا کتابایی که در زمینه نژاد پرستی نوشته شده بخونید، اون وقت خیلی خوب متوجه میشید که مبناهای نژاد پرستی چیست، یعنی چگونه نژاد پرستی تو این عالم متولد شده. نژاد پرستی یه نوع اخلاق علمیه تو این جهان. حتی این کتاب های کنت گودینو رو ببینید، کنت گودینو یکی از نویسنده های فرانسویست، میدونید حتی یه مدتی هم توی ایران بود در باره ناصرالدین شاه و همون آقاییست که جهان. حتی این کتاب های کنت گودینو رو ببینید، کنت گودینو یکی از نویسنده های فرانسویست، میدونید حتی یه مدتی هم توی ایران بود در باره ناصرالدین شاه و همون آقاییست که توی کتاب هاش نوشته که ایرونی ها خیلی علاقه به دماغ دارن و وقتی به هم میرسن هی احوال دماغ هم دیگر میپرسن، میگن که دماغ شما چطوره، چاقه، لاغره. این فرانسوی بوده، این اصطلاح خوب نمیدونسته که چیه جریانش و نوشته بلد نوشته من بعض علما رو سراغ دارم که اینا حتی منزل مثلا دوستانشون میشن احوال دماغ تمام نوکرها رو میپرسن، همه اینها رو انتخانه بودن خیلی احوال پرسی نیست. به حال این مزاجرات وقوفش به امور ایران هم اینقدر بوده. بعد یه کتاب داره در فرانسه، یعنی چهار جلده بزرگه که به اصطلاح سور اینگالیته دواس هیومن در باره عدم تساوی نژاد بشر. این کتاب را اگه شما ببینید، میبینید که ایشون چه شوق وافری نشون میده برای اثبات علمی تفاوت نژادها، از نظر علمی ما نشان بدهیم که نژادها با هم متفاوتن. و این البته چیزیست که به سلام به قول ابوالفضل بیهقی نیر در لایان نمیخزن، یعنی دیگه در درستی شک نیست. حالا اگر آقای کنت گودینو حتی اطلاعات نظر علمی ناقص بده تو این زمینه تو قرن 19 هم، اطلاعات قرن 20 هم خیلی خیلی کاملتر در این زمینه. نژادهای بشری هیچ شکی نیست که با هم دیگه تفاوت دارن، چه از نظر ساختمان آنزیمی، چه ساختمان حتی گروه های خونی، حتی از نظر ساختمان بافتی، از نظر ساختمان ژنی، از نظر عضلانی، از نظر خواصی که آدم ها دارن. فقط کن آدم های سیاه پوست در مقابل الکل مقاومت تر از آدم های سفید پوست، اینا تمامش هم ویژه های ژنی داره. بسیار از بیماری ها فقط بیماری های هست نژاد یهودی که تقریبا خاص نژاد یهوده، یعنی دیگران نمیگیرن اون بیماری ها رو و این به خاطر اینکه یهودی ها خیلی هم سعی کردن نژادشون رو خالص نگه دارن. میدونید که اونا با خون غیر از خون یهودی ازدواج نمی کنن، به بیرون از بنی اسرائیل، فرزندان اسرائیل خودشون نمی دارن به بیرون از این خون یهودی سرایت بکنه و به هر حال این خلوص نژادی باعث شده که یه چیزای دیگه هم تو اینا خالص بمونه، نمیدونم یه بیماری ها. خب منظور من این بود که از نظر علمی از این هیچ درش تعدیدی نیست که نژادهای بشری با هم دیگه متفاوتن، اختلاف دارن. این یک مسئله توصیفی است، یعنی توصیف میکنن علوم برای ما اختلاف طبیعی نژادها رو اونچنان که هستن در طبیعت خدا آفریده. مکتب تبعیض نژادی اخلاقی است مبتنی بر این علم. یعنی چی؟ یعنی این که از اختلاف طبیعی نژادها نتیجه گرفته از اختلاف حقوق نژادها. میگه طبیعت بین نژادها فرق گذاشته است، یک توصیف، یک توصیف دیگه، طبیعت بین نژادها فرق گذاشته است. حالا تکلیف نتیجه میگیریم، پس باید ما هم فرق بگذاریم. این باید از اون هست داره در میاد بیرون. اینا آقای کنت گودینو، چمبرلن، کارترایت، انواع اینا که نویسنده های هستن که درباره مکتب تبعیض نژادی چیز نوشتن، حتی آقای هیتلر، حالا که بهش میرسم اون رو، اینا هیچ براشون بحث از این نیست که به اصطلاح چرا باید مکتب تبعیض نژادی داشت. تمام اون که اینا به دنبالشن اثبات علمی تفاوت نژاد ها، یعنی میگردن دلائل متنوعی که بیولوژیست ها و انسانشناس ها و فیزیولوژیست ها راجع به تفاوت و اختلاف نژادها دارن گیر میارن و تو کتابشون انبار میکنن چندین جلد که خب فراونم پیدا میشه. از نظر اینا دیگه مطلب حل شده. همین که اختلاف طبیعی نژادها به طریق علمی اثبات شد دیگه فاصله ای نیست دیگه. به یک قدم، حتی یک قدم هم لازم نداره، این خود به خود از نظر اینا اثبات می کند که اختلاف حقوق هم باید بین نژادها باشه. این همونیست که من بهشون گفتم یک اخلاق علمی، یعنی اینا از یک توصیف دارن یک تکلیف میارن بیان. من اینجا نمیخوام بگم بعد اختلاف نژادی باشه یا نباشه، اختلاف حقوق بین نژادها این بحث دیگری است، ولی چه ما قائل به تبعیض نژادی باشیم چه نباشیم، هیچ کدوم اینا از توی این در نمیاد که نژادها از نظر طبیعی به هم متفاوتن. سخن در اینه، یه کسی بر یه مبنای ممکنه تصمیم بگیره که باید تبعیض نژادی کرد، یه کسی هم ممکنه تصمیم بگیره نباید کرد. اون مبنا یه مبنای دیگری است، هر مبنای باشه مبنای علمی مسئله نیست. یعنی شما از روی اثبات علمی اختلاف طبیعی نژادها نمیتونید نتیجه بگیرید که باید اختلاف حقوق هم داشت. اینا از اون چگونه هست به این چه باید کرد اشتباه میکنه اگر بخواد برسید. این یکی از اون نمونه های خیلی بارز اخلاق علمی هست. حالا اون تاریخ پرستی که میرسیم ذره کم نداره از این مسئله، یعنی درست همین حرف فقط در یه مورد دیگه زده شده، ولی استنتاج دقیقا بر این متن صورت گرفته، از توصیف تکلیف داره اخذ میشه. اینجا یک اختلاف، یعنی توصیف اختلاف طبیعی نژاد هاست نه تکلیف. خب حالا ما به عنوان دولت که این بالا نشستیم تکلیفمون چی آقا؟ تکلیف اونی که ما اختلاف حقوق برقرار کنیم بین چیزا. آقا هیتلر اینم این حرف میزنه. حالا هیتلر اتفاقا ایشون به یه اسلحه دیگه هم مجهز بود، به یه اسلحه داروینیسم بود. هیتلر مید به داروینیسم اجتماعی هم معتقد بود. میدونید که این سوشال داروینیزم به اصطلاح داروینیسم اجتماعی این یک نهضتی بود که از امریکا شروع شده به انگلستان هم اومده، اون تا اواخر این ربع آخر قرن 19 هم تولید 1910-1912 موجود بود، ولی خب الان خوشبختانه مرده. یعنی از نظر علمی کار تدفین این اندیشه هم به پایان رسیده، ولی این جسد مرده شده هنوز مورد تبرک و تقدیس یدی هم هست. این داروینیسم اجتماعی عبارت از این بود که اینا داروینیسم رو وارد جامعه کرده بودن، میگفتن آقا داروین که گفته که تنازع است که برگزیده را انتخاب میکند، یعنی وقتی چیزا با هم نزاع کردن اونی که خوبتره در اثر این نزاع بیرون میمونه و طبیعت مشیش اینه. حالا نکته این بود بیاییم از مشی طبیعت درس بگیریم، توصیف میکردم مثلا آقای داروین توصیف کرده برای ما که در طبیعت خوبها چگونه انتخاب میشنن، کاملها چگونه رو میآیند و طبیعت چگونه راه میرود. بله حالا ما کانت این داروین راست گفته که دروغ برد میکنیم راست گفته. ایشون گفته بود که تنازه ایست بین جانداران و در این تنازه اون ناقصترها عقب میمونند و کاملترها به تدریج میان رو. این توصیف مشی طبیعت. داروینیست های اجتماعی، یعنی کسانی که قائل به مکتب سوشال داروینیسم بودن، معتقد بودن این باید برای ما درس باشه، یعنی از این توصیف یک تکلیف نتیجه بگیریم. خب طبیعت چنین میکند، ما هم باید چنین کنیم. خب چه کار باید بکنیم؟ ما هم باید توی جامعه رقابت رو آزاد بگذاریم. شما اگر ببینید کتابایی که تو اواخر قرن 19 نوشته شده، دو تا ترند، دو تا رشته فکری کاملا متمایز می‌بینید که هر دو تا در این مبنا بنا شده. یکی کاپیتالیسم لسسه آقای اسپنسر و آقای راکفلر و ایناست، کاپیتالیسمی که میگه اجازه بدهید به اعلی درجه ممکن رقابت آزاد اقتصادی در میون جامعه باشه، برای اینکه این درست مشی طبیعت است که در نزاع، اونم در نزاع آزاد، خوبها رو اصلا برگزین. آقای راکفلر که از اجداد این کاپیتالر موجوده، ایشون تو دست نوشته هاش داره میگه که این برآمدن انحصارهای بزرگ، به وجود آمدن اینها و از بین رفتن این پیشه‌وری‌های کوچک، این عین قانونمندی طبیعت، این هیچ حرفی توش هیچ ایرادی نداره. کی گفته که باید جلوگیری کرد از به وجود آمدن کاپیتالیست‌های بزرگ؟ این همین چیزی که داروین در طبیعت توصیف می‌کرد، ما به منزله یک دولت در جامعه تبلیغش می‌کنیم، تکلیف می‌کنیم مردم رو، می‌گیم آزاد بگذارید پای رقابت. از اون طرف یه عده مارکسیست و سوسیالیست درست همین رو مبنا کرده بودن برای سوسیالیست. گفت به قول مولانا که فلسفی مردیز را منکر شود، در همان دم سخره دیوی بود. میگه شیطان دروغه، اما خودش اسیر شیطانه در همون وقتی که اینو میگه. مارکس تو که از نوشتهاش میگه که این سوسیال داروینیست ها داروینیسم را چنان به استثمار گرفتن که گویی بشریت هرگز نباید گریبان خودش را از چنگال تبعیت آزاد کنه. اینا اینه جمله مارکس توی نامه‌ای که به دخترش نوشته. میگه اینا دارن داروینیسم را بعد ازش استفاده میکنن. استفاده کردن بعدشون اینه که مدام میگن که داروین چون در طبیعت فتوا به نزاع بین جانداران داده، ما هم در جامعه باید فتوا به نزاع کاپیتالیست‌ها و سرمایه‌دارا بدیم. و بذاریم که این سرمایه دارای بزرگ بخورن این سرمایه دارای کوچیکو. این عین قانون طبیعت. حتی آقای اسپنسر که فیلسوف انگلیسی بود، خیلی مشهور هم هست، کتاب های زخیم از این که بکلا کتیش میتونید بریم ایشون، چون لامارکیست هم بود. آقا لامارک رو میدونید، لامارک علاوه بر این که قائل به تکامل بود تئوری هم داشت برخش، اون معتقد بود که صفات اکتسابی منتقل هم میشه. یعنی اگر یه جانوری در طول زندگی خودش، زندگی فردی خودش، یک صفات رو اکتساب کنه، یعنی فرض کنید عضلاتش قوی بشه، این به فرزندانش هم منتقل میشه. البته میدونید تو تئوری‌های اندازه تکامل این چیزا مطرح نیست. داروین خودش ابتدا اینو قبول نداشت، ولی اواخر عمرش این حرف لامارک رو پذیرفت. ولی به هر حال اسپنسر یکی مستقل از داروین فکر میکرد و این نظریه لامارک رو قبول داشت. ایشون بر این مبنا معتقد بود که حتی وراثت اموال پدران به فرزندان مجاز است. یعنی ببینید اینو باز توصیف و مبنا کرده برای تکلیف نگاه، این مجاز است که ما اجازه بدهیم که، یعنی صحیح هست که اجازه بدهیم که فرزندان به ارث ببرن املاک و متعلقات و اموال پدرشون رو. بله مجاز است. به چه دلیل مجاز است؟ به دلیل اینکه در طبیعت هم فرزندان صفات اقتصادی پدرانشون رو به ارث میبرن. از این توصیف این تکلیف رو نتیجه میگرفت. توجه میکنید خود ما وقتی که این رفتار این سوشال داروینیستا رو اصطلاح منکر میشه، میگه اینا دارن اشتباه میکنن، اینا داروینیسم دارن استثمار میکنن، وقت میخوان تو جامعه این آدم درندگی رو، این اخلاق چنگ و دندان به قول خودشون، اخلاق چنگ و دندان رو رواج بدن، بگن آقا هر کی قوی تره زورش برسه حق باشه که بزنه ضعیف‌تر رو بکشه از بین ببره. طبیعت این کار میکنه با جانوران. طبیعت خون آلوده به چنگ و دندان، این جمله است که تو مخاطب میتونه بشتاش به قلب برای دوست نزدیک خیلی داردیم. این طبیعت رد این توست هم کلاو به قول اون خون آلوده به چنگ و دندان. طبیعت این کارو میکنه. انسان ها حق دارن خون آلوده چنگ و دندان باشن در جامعه. این سوشال داروینیسم یک نمونه اعلا و مجسم اخلاق علمی بود از توصیف طبیعی و این که چه میگذرد بر جانوران. نتیجه میگرفتن ما چه باید بکنیم در جامعه، تکلیف همین چه ما سینه انتقاد میکنه. ولی بعد خودش اینان این کار رو در مورد تاریخ میکنه. همین که گفتم فلسفی مردیز را ملکه شد در همان دن فخه دیوی بود. خود ایشون از توصیف قانونمندی تاریخ این کار رو میکنه، باز توصیف میکنه. حالا آقای داروین توصیف کرده بود که بعد جانداران چه میذاره، ایشون توصیف میکنه که در تاریخ چه میگذاره به عنوان یک فکت علمی. ما فعلا تو علمی بودن سازمانش حرفی نداریم. سخن در این است که از این نتیجه نمیشه گرفت. اینا میگفتن دیگران نتیجه نگیرن، بذارن ما نتیجه بگیریم. همه حرفشون این بود. یه سخنرانی این پروتستی توی اون دانشگاه سوگلاس داره اینجا سخن میگه، میگه هرگز مارکسیسم اگر داروینیسم نبود چنین نبود که الان هست. بعد توضیح میده، میگه بله انگلیسی ها اینا برداشتن و داروینیسم رو برای اون مطامع سوء استثمار جویانه خودشون به کار بردن و گفتن باید سرمایه‌داری رو آزاد بگذاریم و انگلیس نمیدونم قرن ملکه ویکتوریا بود چنین بود چنان بود، میخواستن مردم رو کلونایز بکنن به خودشون. از این کارا رو برداشتن از داروینیسم استفاده کردن و بعد میگه نخیر، اینا سوء استفاده است. استفاده صحیح همین است که میتونیم که جنگ طبقاتی این به اصطلاح کاربرد صحیح تئوری داروینیسم در جامعه. حالا کسی نیست که بهشون بگه آقا چرا اون غلطه و این درسته. آخه مبنا چیه؟ از اون توصیف هیچ تکلیفی رو نمیشه نتیجه گرفت. آخه اگه اون درست باشه که بیل به کمر اون هم نخورده، اگه بناس به این که ما از این توصیف ها تکلیف نتیجه بگیریم، همون چیزیست که اونا نتیجه میگرفتن. حالا ما از یه چیزی خوشمون اومده بگیم مال ما درست میشه در میار از توی اون، مال اونا درست نمیشه، خود اشتباهه. از این امامزاده این معجزه رو نمیشه انتظار داشت هیچ رقمش رو، چه به نفع مارکسیست چه به ضرر مارکسیست، چه به نفع سرمایه داری چه به ضرر سرمایه داری، هیچ کدوم از این خدای توصیف هرگز هیچ تکلیفی بر نمیشه توی جامعه. تازه تازه یه چنین نکته ایسا و نکته بسیار حساسی هم هست. حالا اگر شما بخواد از نظر منطقی هست، من فقط میتونم این مقدار کوچکی رو توصیف بکنم برای تو که چرا این کار رو نمیشه کرد. ما این خطایی که از اون بزرگترین خطاهایی است که در حقیقت این مکاتب مارکسیستی روزگار ما بهش مبتلا هستن، دلیل هم داره. دلیلش اینه که اینا خدا ندارن، تنها از خدا میشه ارزش ها رو اخذ کرد. هیچ شکی در این زمینه وجود نداره. شما اگر خدا رو کشتی مجبور یک خدا بیافرینی، اما این خدایی که آفریدی فقط به درد خودت میخوره، دیگه به درد احدی نمیخوره. اینا خدا رو کشتن، یعنی خدا رو انکار کردن، چشمشون رو بستن. ولی وقتی کسی از خدا دور میشه کور میشه، آقا کور میشه. خدا رو کشتن، حالا دنبال این میگردن که از کجا اخذ بکنن که چه باید کرد چه نباید کرد. نشنام میدن به دیگران که شما بی خود داروینیسم رو به سوء استثمارتون کشیدید. داروینیسم نتیجه نمیدهد که توی جامعه بعد رقابت آزاد اقتصادی باشه، بعد نتیجه میگیرن داروینیسم اما نتیجه میدهد که باید جنگ طبقاتی باشه. تمام سخن در اینه که این حرف از اون تنگما برخواسته. تنگمایی در اینجا وجود داره و اون که ما نداریم یه منبعی که ازش ارزش آموز رو بگیریم، حتی داریم نیست و دست دیگران میگیریم که اونا نخواستنش ولی ما میخوام بخواستنش، اونا استثمارش نکنه ولی ما میخوام استثمارش بکنه، ولی نمیشه. داروینیسم رو شما حالا مطالعه کنید که تاریخ چه بلاها بر سر این مکتب که ما رفته، از مارکسیست گرفته تا سوسیالیست تا کسی که قائل به وراثت اموال بوده تا خودپرست تا بی‌انفراد تا آنارشیست تا قائل به قدرت مطلقه دولت تا کسی که به آزادی متقیده بکرد، تمام اینا ایدهشون از بین رفت. دلیلش هم این بوده که در واقع از این هیچ کدوم اینا بعد نمیومده، هر کدوم آوردن به یک حد بونده، ولی یه مقدمه که بدون نتیجه بیشتر نداره که نمیشه هر چیز رو حتی دو تا نتیجه معیز هم گذاشت هم وارد بدون مقدمه گرفت. نمیشه هیتلر عینن از کسانی بود که نزدن حرف میزد، ایشون قبل از اینکه به اون صدارت عظمای خودش برسه نطقای داشت تحت عنوان تیبل تاک تاپ شده، هیتلر تیبل تاک، نطقای ایام جوانی ایشون که تو قهوخانه با دوستاش بودن اینا. میتونی اینجا نگاه بکن، اینجا سخنانی داره ایش، میگه که مسیحیت فرهنگ شکست بشریت، برای اینکه مسیحیت دعوت میکنه به عطوفت، دعوت میکنه به برادری، دعوت میکنه به دستگیری از ضعیفان. این مشی طبیعت نیست، مشی طبیعت نیست که قریب الان سر ضعیف زیر بازی ضعیف رو گرفتن کنیم. ما تو طبیعت کجا همچه چیزی داریم؟ اگه بنا باشی که از اون توصیف این تکلیف خودمون رو اخذ بکنیم، قرار آقا هیتلر هم اینه دیگه، اگر بنا باشی که از اون توصیف این تکلیف خودمون رو اخذ بکنیم، مشی طبیعت میگه که قریب باید بخورن ضعیف. اینجا اگر ما حالا عبارت بندی رو ببینیم، یعنی خریدکاری رو ببینید، میگه اگر ما احترام به قانون طبیعت نگذاریم، میدونی منظورش چیه؟ یعنی همین که ما به حکم قوی بودن تو سر ضعیف ها نزنیم، اسم نمیده احترام به قانون طبیعت. اگر ما احترام به قانون طبیعت نگذاریم، روزی خواهد رسید که به تدریج میکروب ها ما رو خواهند خورد. میدونی منظورش چیه؟ میگه که یعنی داروین توصیف کرده، میگه اول میکروب ها بودن، بعد کمکن حشرات اومدن، بعد خزنده ها و بعد پرنده ها و بعد مومین ها و بعد انسان ها. این فقط به دلیل این بوده که هی قضیه ها بدن تو سر ضعیف ها، هی خودشون اومدن رو تا به اینجا که ما رسید. اگه شما بخوای احترام به قانون طبیعت نذاری، از این معشی پیروی نکنی، بالاخره میرسید به اینکه تمام میکروب ها تو این عالم مسلط میشن. یعنی مسیحیت فرهنگ شکست بشریت رو حاکم کن، هی دستگیری از درمانده ها بکن، هی اینا رو رو بیار، هی اجازه بده اونا نوع خودشون تکثیر بکنن، بعد خواهید دید که سرانجام دنیا رو میکروبا فرا گرفتن. این اون سخنیست که آقای هیتلر به نظر من اگر بنا باشه تکلیفی از توصیف استنتاج بشه، همطور که مارکسیستا میکنن، هیچ ایرادی به هیتلر نمیشه. صد درصد ایشون کوره های آتش سوزیشون در توافق کامل با مشی طبیعت بوده. ایشون معتقد بود که نژاد یهود یک نژاد پسته و نژاد آریا یک نژاد برتره و به حکم طبیعت برتر باید پس از بین ببره. طبیعت این کار رو میکنه، حیوانات قوی‌تر میکنه، حیوانات ضعیف‌تر از بین میبرن. طبیعت آلوده است، سنگ و دندانش بخون. چه ایراد داره که منم آلوده باشه سنگ و دندانم بخون؟ خیلی خوب میکنم و پس بعد هیچ ایرادی نداره. اینا تمامش، همه اینا، چه ماکس، چه هیتلر و چه اینا، من از این نظر همه اینا رو در یک ردیف میبینم، همه شون جرعه نوشان یک چشم سای گلال بودن و اون عبارت هست از استنتاج تکلیف از توصیف، عبارت هست از این که کسی بخواد که بایدتر به خودش رو از چه میرود در طبیعت اخذ کنه، چگونه هست، میره پرست میشه میفرماید، همه این که در میاده چه خوبه چه بد، خوبیه بدی مطلقا از اینجا برنم. این یک سخن خیلی کلی حالا با تذکار ایشون که وقت خیلی کمی در باره مسئله تکلیف توصیف. در تاریخ هم دیگه من به طور زمینی گفتم که چرا، چون تاریخ هم هر چه شما توصیف علمیش بکنید اگر بشه کاری چون کاری پر بلاخره توصیف این که چرا یک تر افتش پر نمیده ابدا. از می شود که یه دوستی راجب متفیزی کنم پرسیده، یعنی چند تا سواله که بعد من امارم در با هم در کنار هم جواب بدم. اولا متفیزیک یه چیزی مال جهانهای ماورای طبیعت نیست، یعنی این یک تفسیر اشتباهی. متافیزیک یک جور معرفته، علم هم یک جور معرفت دیگره، هر دو تا هم متعلق به همین جهانن. البته متافیزیک از اونجا که یک دانش توصیفی گسترده ایست، جهانهای غیر این جهان رو هم فرا میگیره. متافیزیک اصلا عالم نیست، جهان نیست، متافیزیک معرفته. وقتی که ما میگیم متافیزیک، تقسیم بندی تو جهانها نمی کنیم، جهانهای ماورای طبیعی و جهانهای طبیعی عردن، تقسیم بندی تو دو جور دانش میکنیم، تو دو جور معرفت میکنیم، یه جور معرفت متافیزیکی داریم، یه جور معرفت غیر متافیزیکی یا علمی داریم. این اولا. اما معرفت های متافیزیکی، معرفت های هستن که تقسیم بندی های بسیار گسترده می کنن از طبیعت. مثلا فرض کنید بحث علت و معلول این معرفت متافیزیکی است، یعنی اینکه ما قائلیم به اینکه سراپای هستی توش علت و معلول جریان داره، یک موجودی اتکا داره به یک موجود دیگر، این بحث متافیزیکی است. یا حتی فرض کنید ماتریالیست بودن یا خدا پرست بودن یه بحث متافیزیکی است. ما ماتریالیسم علمی نداریم تو اینجا، یعنی این هم از اون حرف های آمیانه ایست که خیلی شایده دیگه. اینو باید هم بدونه ماتریالیسم یه تصمیمگیری است در کل هستی که آیا هستی مساوی است با ماده یا مساوی نیست، یعنی آیا موجود غیر مادی پیدا می شود یا نمی شود. این خیلی روشنه که به تجربه علمی نمیشه نشون داد که موجود غیر مادی پیدا میشه یا نمیشه. تازه میکنه علوم و تجربه کار میکنن دیگه. شما تو تجربه رو چی میکنید؟ تو ماده میکنید دیگه، نیست؟ توی ماده با هر تجربه شما بکنید ما میتونید اثبات بکنید یه موجود غیر مادی من چه نفی بکنید. هیچ کدوم راه اثبات و نفی موجودات غیر مادی راه تجربه های علمی نیست، یه راه دیگری داره. بنابراین تصمیم گرفتن به این که هستی مساوی است با ماده، یعنی جز موجود مادی موجود دیگه پیدا نمیشه، این تصمیم گرفتن متافیزیکی است. این باید یه جای دیگه اثبات بشه. هیچ علم اثبات نمی کنه ماتریالیسم رو. ماتریالیسم علمی وجود نداره اصلا. ماتریالیسم یک مسئله متافیزیکی است به دلیل اینکه شما نمیتونید توی علم اثبات کنید که هستی غیر مادی پیدا نمیشه. و وقتی نمیتونید اثبات کنید بحثش هم نمیتونید بکنید، نمیتونید نفی بکنید که پیدا میشه یا نمیشه. بنابراین ماتریالیسم یک فرض پیش از علمه، همونطوری که غیر ماتریالیسم. کلاس من اسمش ایدالیسم هم نمیخوام بگذارم.
از برادرام خواهش میکنم که اگر چیزی میخوان یاد بگیرید، خاطر اینکه دوستان برادرام دیگه حواسشون پرت میشه و بحث و سرزمینی که باید همه توجه داشته باشن به پاسخن به سوالات. علت اینکه امکان داره سوالات شما هم در هم میزنیم بچه سازی کردیم من در تنظیم تشکر خواهش کردید.
بله این ماجرای متافیزیک رو اینم ماجرای علمه، اما اینی که گفته می شود که متافیزیک اشیاء رو ساکن می بینه ولی غیر متافیزیک یا علم یا حالا ماتریالیسم یا ماتریالیسم دیالکتیک یا هرچی اشیاء رو متحرک می بینه، این حرف از بیخ باطل. یه حرفیست که آقای به نام جورج پولیتسر در آورده و بعدش هم دیگرانی که مقلد ایشون بودن این رو رواج دادن. عرض می شود که این که ماتریالیسم منکر حرکت اشیاء، متافیزیک منکر حرکت اشیاء، والا من یعنی نمیدونم که از کجا شروع بکنم که بگم این حرف باطله. یه کسی اگر کمترین اطلاعی از فلسفه های متافیزیکی داشته باشه، کمترین اطلاعی، البته اطلاعش یه ذره بیشتر باشه از حد تقلید این نوشته های مرائز، یه ذره خود اون چه که متافیزیسیان ها گفتن توی کتاباشون خونده باشه، نه درباره اونها خونده باشه، خود حرف اونها رو خونده باشه، اونا نه اقوال دشمنانشون رو بلکه اقوال دوست خودشون رو، نه دوستانشون رو. خیلی خیلی روشن است که این حرف رو خیلی به سهولت خواهد دید که یه حرف کودکانه است. من اینجا لازم نیستش که مثلا بحث حرکت جوهری ملا صدرا رو بکنم و بعد اثبات بکنم برای شما که حرکتی که در جهان خوابش و هنوز امروز این صوفه هم ندیده این اثبات شده، اونم 100% بر یک مبنای متافیزیک. حتی اثبات می شود که بر مبنای علمی اون حرکت رو نمیشه اثبات کرد در جهان. ما این جهان رو، جوهرش رو، یعنی تمام هویت و ذاتش رو به یه معنای بسیار عمیقی در یک تحرک مستمر دائم خوب امعان بکنه و خوب متوجه بشه، خواهید که بسیار از سطح این حرفای معمولی بالاتره. منطقه چه باید کرد؟ این حرفای خیلی ظاهر فریب اونقدر از هون رو پر کرده که این حرفا رو من به حق قالبی هم بخوام بگم باز آدم تداعی میکنه برایش همون حرفایی که قبلا تو ذهنش بود. ولی به هر حال این صرفا یک اتهام است و یه دی که اصطلاح خواستن که به هر حال دیگه به هدف که وسیله رو مباح میکنه و میشه با تبلیغات دروغ آدم یه حرف رو تکله کسی بکنه، اینا رو درست کردن دیگه. حالا ما گفتش که پروف آف پودینگ از ایتینگ، دلیل این که سیب هست این که بخورش دیگه ببینه. گفت که این دلیل این که این نیست اینجوری متافیزیک، این که بدونی متافیزیک چیه، ولی وقتی که نمیدونی من چی بگم، من چی بگم آخه؟ گفتگر بگویم زن بلغزد پای تو، بر نگویم هیچ از آن وای تو، من چه بکنم اینجا؟ من که نمیتونم اینجا متافیزیک رو همش اینجا عرضه بکنم که، ولی من میتونم به شما دعوت بکنم که اگه حوصله شو دارید، اگه مرد میدونش هستید و اگر اشتیاق شو دارید و مایلید بدید بفرمایید، این گویه این میدان بفرمایید بخونید و ببینید و اون وقت قضاوت میتونید بکنید. چیزی که دیگه میشه تو یک دقیقه و پنج دقیقه طرحش کرد من چه لزومی داره، ولی فقط میتونم با کمال اعتماد من به شما بگم که مسئله حرکت اولا خودش یه مسئله متافیزیکی است، یعنی مسئله علمی، خود مسئله حرکت یک مسئله متافیزیکی، یعنی هر کی طرحش میکنه اگه ندونه حرکت یعنی چی، اگه بعد حرکت منظورش هم حرکت های مثلا پرتاب گلوله و شتاب و ثقل و نه همه حرفا باشه که توی علوم ایشون خیلی فرسنگ ها فاصله داره با معنای دقیق حرکت، ولی به محض اینکه بخواد دقت کنه که حرکت یعنی چی، تحول یعنی چی تو این جهان، وارد یه بحث متافیزیکی شد و بعد دعوتش میکنیم که مطالعه بکنه مسائل فلسفی متافیزیکی. اون موقع خواهد دید که مخیر عرض عریضی داره، بسیار بسیار هم عریضتر از این چیزیست که معمولا از خانه کوچک میزنن. من بیشتر از این چیزی تو این وقت تنگ میتونم بگم. از میفرد که موارد زیاد این سوال شده که مقاومت در برابر تاریخ چگونه است. نرفا ببینید دو تا حرف در اینجا، یکی اینکه شما سخن یعنی حرف من رو میپرسید، نظر منو میپرسید، یه وقت که اونایی که من ناقل اقوالشون بودم و اینجا ذکر میکردم که اونا چی گفتن، این دوتا بحث هم جدا کرد. از نظر من تاریخ هیچی نیست جز خود آدم ها و جز همین کارهایی که آدم ها میکنن. تاریخ یه ظرفی نیست که آدم ها مجروفش باشن، تاریخ یه ترنی نیست که آدم ها توش نشسته باشن و بعد این تاریخ آدم ها رو به اون طرف داشته باشه ببره، همچه چیزی نیست. این حرف هر چه ساده به نظر میاد به همون اندازه مهمه. تاریخ به هیچ وجه چیزی جور خود آدم ها نیست، بیرون از آدم ها، آدم ها رو توی تاریخ نریختن، آدم ها خود تاریخ هست. تمام شد. تمام تفاوت من توی این نظری که اینجا دارم میگم با همه این فلسفه های تاریخ که کردم در همین نکته خلاصه نیست که جا داره شما هست توی رشتر بشکافی. اونا تاریخ رو یه چیزی میدونن که آدم ها توشن، اینجوری نمیگن، اما وقتی که سخن میگن از تاریخ و از قانونی که بر تاریخ حاکمه و از راهی که تاریخ میره و از پایی که بر شما تو مسیر تاریخ بذارید و از این که تاریخ اشتباه نمی کنه و اگر اشتباه کرد جبران میشه و از این که خدای تاریخ خدای کوریست که عقابهش رو میراند بر روی اجسار مرده و امثال اینا، تمامش این شما توی تاریخی و تاریخ داره شما رو میکشونه میبردش. من اسم نمیذارم بینش دالانی، یعنی مثل که تاریخ دالون ساخته پیچ و خماش هم مشخصه، آدم ها خلاص که این میفتن از این راه رد میشه، چرخ داره. شما نری این تاریخ میتونید که یک عرابه یکی که میاد شما رو مه میکنه اگه همگامش نتی، اگر هم شدید خوب شده دیگه، یعنی سوار این عرابه. اما اون چی که من میگم که تاریخ نه عرابه است و نه ترن است و نه دالونه و هیچ کدوم اینا نیست، تاریخ خود شما هست. تمام شد. شما به هر ور بری تاریخ همون ور رفته. تاریخ یه راهی داره که شما خلافش بری یا در اون راه بری، این نیست. این نهایت تاریخ یه امر اعتباری نه امر حقیقی، یه چیزی نیست مثل یه ظرفی، مثل یه روحی که آدم ها جسد اون روح باشن و اینا رو فرا گرفته باشه. شما خود تاریخی، شما به هر طرف رفتی تاریخ به همون طرف رفته. این است که پردن نقش تاریخ به دست توده ها به دست مردم، نه اینکه یه چیزی به نام خدای تاریخ درست کردن و آدم ها رو به دست او اسیر کردن و بعد گفتن که آقا شما مجبوری